بسم الله
بل القائلين بالخلل بمعنى الفساء الخالي من كل موجود شاغل يملأه شك في الجنب المتصل القار، لكن الشان في إثبات الخلل بهذا معنى خلأ به معنای فضایی که حجم خالی از جسم
تو عجب چی تو دارم نوشتارش کنم یا جام خلأ خب یه حمزه میدوش پاده
خب نمت کنید ما خب این که این مسئله فرق جسم تعلیمی و جسم طبیعی این باید دقت بشه، این که اینها اومدن گفتن که جسم تعلیمیه و عرضه و این غیر از جسم تعلیمی یه دلیلی بر این بوده و التفاتی بر این معنا بوده.
اجا گفتید به نوافه
اون دلیل حسی نیست، اون دلیل حسی نیست، یعنی ما با حس فرق جسم تعلیمی و جسم طبیعی رو اثبات نمی کنیم، با حس که اثبات نکردیم. فرق جسم تعلیمی و طبیعی اگر قرار اثبات بشه باید عقلی و برهانی باشه، باید عقلی بکنید. حالا شما با چه دلیلی آمدید فرق بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی رو اثبات کردید؟ این رو میخواید بیرسید. یکی از ریشه های مهم این ماجرا شناخت رابطه مسئله هیولا و صورت جسمی هست. اگر ما یک تغییر تدریجی داشته باشیم تو عالم، تغییر تدریجی داشته باشیم تو عالم، سیالان داشته باشیم، دو این تغییر تدریجی توسط هیولایی محقق بشه که این هیولا هیچ فعلیتی نداره و همیشه قائم به یک فعلیته و اون فعلیت بشه صورت جسمیه ای که وحدت عددی داره، قبول این هیولا، این تغییر تدریجی و صورت جسمیه این چنینی با تعین صورت جسمیه جمع‌پذیر نیست. یعنی شما باید یه چیزی داشته باشید، صورت جسمیه شما یه طوری باشه که قابلیت انعطاف به همه صور نوعی را داشته باشه. این قابلیت انعطاف با ابهام صورت جسمیه درست میشه. لذا جسم تعلیمی که تعین ابعاد سگانه است عرض قائم به اوه. این جسم متحرک میتونه از این عرض این ابعاد سگانی مشخص بگذره به ابعاد دیگه ای برسه، دوباره از او بگذره به ابعاد دیگه ای برسه. لذا ما جسم تعلیمی داریم، جسم تعلیمی حجم ما سه بعدیه، این هم عرض غیر از صورت جسمی است، اما صورت جسمیه بدون جسم تعلیمی هیچ وقت نداریم، همیشه این عرض باشه، عرض
لازم
مثل عرض لازم. حالا کسانی که قائل به خلأ هست، خلأ معناش اگه یه جسم تعلیمی داشته باشیم هیچ چیزی توش نباشه، این تصویر مبتنیه بر شک که در جسم تعلیمیه، یعنی جسم تعلیمی دیگه عرض نیست، جسم تعلیمی دیگه از اقسام کم که عرضه نیست.
جسم
تعلیمی
نداشته باشه،
یعنی خودش جوهری باشه، برای خودش
هیچی نداشته باشه، یعنی
خلا هیچی ما الان نداریم، ما الان میگیم توی اتاق هوا هست، خلا به معنی که هیچی توش نیست نداری،
بل القائن بالخلاء بمعنى الفضاء الخالی من كل موجود شاغل یملأه، قائلین به خلاء به معنای فضاء خالی از هر موجودی که پرکننده است و پر میکند، اشغال میکند فضای آن خلاء را، خالی از هر موجودی است. شک کن فی الکم المتصل القائل، یعنی چی شک کن؟ اونا که اثباتش میکنند، یعنی دیگه کم نیست، دیگه عرض نیست. لکن نشعرت اثبات الخلاء به هذا معنا، میتونید اثباتش کنید، دلیلی وجود ندار بر وجود خلاء.
خب
حالا ما نفهمید حرفایی
که در چه فضایی ما باید
در فضایی
چه؟
برهان داری بقید
اشیاء خارجی
بله. خب حالا با توجه به این توضیح الان میگم یکم میگه بریم جلو، الان دوباره بیشتر بحث میکنم. با توجه به این توضیح من همین که داشتم میگفتم حسی نیست و قابل اثبات حسی نیست و یه امر عقلیه، یعنی گفتم تحلیلیه، با تحلیل عقل به دست میاد، الا هیچ وقت جسم طبیعی از جسم تعلیمی جدا نیست، یعنی همون عبارت های متحری. حالا کلمه عرف تحلیل توضیح میدم یکم جلوتر.
حالا ایشون که با مثال کتاب بزرگ کوچیک مثال زدن،
حالا ما همین رو مثال زدیم.
ما مثال میگید که چیه؟ تحلیلیه.
بله تحلیلیه. ما
تحلیلیه. بله که
ما تو یعنی حسن میتونیم بگیم این ذهن که این انسانه، این رنگ این دیواره، اما نمیتونیم بگیم این جسم تعلیمیه، این جسم طبیعیه. تو خارج نه، تو خارج همیشه جسم طبیعیه، ما معین الابعاد. پس کجا من اینو فهمیدم؟ من برهان من اقامه شد بر اینکه این جسم طبیعی قابلیت همه صور بعدی را داره. پس ابعاد مشخص
نداره.
تمام شد. حالا گفتم اون کجایی که میخوام بگم دقیقا فصل بعده. اونجا کم عرض تحلیل بیشتر توضیح میدم. دارم؟ نه. من تعبیری که حالا بذاریم بریم کم جلوتر رو عرض میکنم. پس الان چی شد؟ هم تحلیلی عقلی با تو خارج قابل اثبات این چنینی نیست، هم عرض لازمه، یعنی تو خارج هیچ وقت از جسم طبیعی جدا نمیشه.
حرف قائل به خلل نمیشه سر شک در جسم
طبیعی بود؟ نه، خود جوهر، نه خودش میشه جوهر، یعنی جسم تعلیمی جوهره.
دیگه جسم طبیعی که
نداشته باشه
یه جسم تعلیمی نداره.
بابا خدا میگه
جسم تعلیمی چی نداره؟ یعنی مثلا فضایی که
فضا چجور درست شد؟ فضا چجور درست شد؟
خب لازمیه اشکالی که اون وارده، این اشکالی که وارده مثلا خواهم یه کنون جسم طبیعی رو برمون کار
میبرم. نه خب عرضش رو، نه عرضه رو دارم میگن، این عرض نیست. یعنی یه فضایی درست میشه، تو فضا هیچی نیست، این قائمه به هیچی نیست.
جان
بود که چرا
اینو
مثلا
چیه درست
کنیم گفتن؟
من این
فایل میشته این قاعده بخنم متکرم باشه که علی میرزا چیز میخواستم باش درست کنم. حالا بذارید خلع از علوم طبیعی به اینا رسیده، اونا خلع داشتن، اونا اعتقاد به خلع داشتنه.
حالاش هم دارن
یختص کم به خواسته. حالا کم یه سری خواص داره. خاصیت اولی که میگه تضاد در کم هم راه نداره، تقابل تضاد در انواع کم نداریم. چرا؟ چون کم موضوع میخواد، تضاد موضوع واحد میخواد، یا تعاقبان علی موضوع واحد. انه لا تضاد بین شیء من انواع الکم لعدم اشتراک انواع کم فی الموضوع، ول اشتراک فی الموضوع من شرط تضاد. موضوع واحد از جهت واحده در محل واحد، اینا رو داشتیم واضحه. از ثانیه قبول القسمت الوهمیه بالفعل، بالفعل قسمت وهمی میپذیرد، نه قسمت میپذیرد بالفعل. قید فقط دقت کنید، قسمت وهمی را بالفعل میپذیرد، نه علاوه قابل تقسیم از ذهن کما تقدم قبلا بحث کرد. از ثالثه دلیل خاصیت سوم وجود و ما یعده، چیزی که عاد کم بشود، ای یفنیه کم را از بین ببرد آن عاد. چجوری کم را از بین ببرد؟ به اسقاط اون عاد من الکم مرتن بعد مره. آقا کم متصل مثال بزن، خط خط میگیری، میگه آقا این یه پاره خطه، من با این مثلا یک سانتی متر اینو اندازه گیری میکنم، هی یکی یکی ازش کم میکنم، خط کوچیک میشه کوچیک میشه، بعد میشورم میگم مثلا 10 تا یه سانتی متری بوده.
حکم
قد بود که خدمت وهمیه، اما حالا میخوام عاد درست کنم. عادش چجوریه؟ قسمت بر. حالا تو ذهن قسمتش کنم یا تو خارج؟ تو ذهن قسمت کنم، از ذهنم دارم کم میکنم، تو خارج قسمتش کنم؟ از خارجش دارم کم میکنم. حالا این کمه متصل، مثلا متصل، حالا متصل رو مثال بزن عدد. عدد تو میگی چهار، چهار یعنی یعنی چهار تا یک واحدش میشه عادش، یکی یکی کم میشه عادش. فالکم المنفصل و هو العدد مبدأه که عادشه واحد و هو عاد لجمیع انواع العدد. انواع هم که داریم میگیم یعنی همون دو سه چهار که گفتیم، اینا هر کدوم نوعن برای خودشون. تمام شد. میگه آقا میشه عاد دو بعد از انواع هم قرار داد، مثلا دو میشه عاد چهار باشه، چهار میشه عاد هشت باشه، دو میشه عاد دوازده باشه، سه میشه عاد نه باشه. من لبعض انواع العدد عاد لبعض کل اثنین للاربعه و الثلاثه للتسعه. تمام شد. این منفصل. متصل چی؟ و کم متصل منقسم ذو اجزاء قابل انقسام داشت. فالجزء من يعد كل. تمام شد.
خب امکان داره اون قسمت آخرش اضافه بیاد وقتی عاد به اون قسمت نمیاد.
مثلا نداری.
تو خط که داره. حالا تو اعداد مثلا
میگه تو اعداد هم نمیشه. داره میگه عاد وقتی است که اندازه رو مساوی بگیری. اینا دیگه بره برای علم ریاضی دیگه، اینجاش اینجا برش محل بحث من نیست. من دارم میگم فقط جزءش میشه عاد کل باشه، اما خواص این عاد بودن چیه میشه حل مرکبش دیگه، بقیه احکامش میره تو علم ریاضی باید بحث بشه دیگه، محل بحث من نیست. من تا اینجا کم میرم که موضوع علم یعنی عدد رو موضوع علم حساب رو درست کردم برای شما، کم به عنوان موضوع علوم ریاضی، کم به عنوان موضوع علوم ریاضی، بعد عدد به عنوان موضوع علم حساب درست کردن، حالا برو بقیه علمش رو سرجا کن، یا ابعاد درست کردن برو تو علم هندسه بقیه احکامش رو درست کن. مثلا اصلش رو می‌خواستن درست کنن. خلاصین
یعنی کم علاوه
بر اینکه
عاد
سایر
مقولات و
جواهر عاد خودش هم هست. بله بله بله، اصلا سایر مقولات عاد پذیر نیستن، بالعرض و المجاز میگیم عاد اونجا مستقیم. چون اونها متکمل نیستن، مثل الجدار و ابیزونه، در واقع البیاز و ابیزه، نه الجدار و ابیز.
اندازه
الکیف متکممون نیست، الکمم متکممون. بر از المجاز حکم داره به کیف کناری یا به جوهر کناری سرایت میگه به نسبت داده میشه. خب لذا همینجا مقدمه خوبی بود برای این حکم. میگه آقا مسئله تساوی و عدم تساوی از صفات مقوله کمه. اگر در مورد مثلا میگن که این دو رنگ سفید یا این دو موجود با هم تساوی دارن، دو موجود نیست که با هم تساوی دارن، دو جوهر نیست که با هم تساوی دارن، کم بشونه که با هم دیگه تساوی داره. المساوات و اللامساوات و هما خاصتان للکم و تعرضان غیر کم را به عرض الکم، اینا به عرض و المجاز. الخامسه النهایه و لانهایه، بی نهایت یا نهایت داشتن هم صفت کمه. اگر به شیء دیگه‌ای داره نسبت داده میشه، مثلا میگن که آقا، میگن که مثلا دارن میشمارن، میگن که آقا این مثلا 100 کیلومتره، 1000 کیلومتره، ها، یا میگن که آقا ما مسافت بین این دو ستاره را دیگه عدد براش نداریم. این که میگم بی‌نهایت ریاضیه، در واقع بی‌نهایت ریاضی، یعنی هر چقدر میشماریم ما هنوز به آخرش نرسیدیم، عدد دیگه براش نداریم اینجا که بشماریمش. میگه این مفاهیم اینا همه از جنس مفاهیم ریاضی هست، که این مفاهیم ریاضی مال مقوله کم من، و اگر اینجا مقوله کم جاری نبود هیچ کدوم از این مفاهیم پیاده نمیشدن. از همین جو همشه این نهایت عدم رفت بر از نهایت فلسفی ها، این همون بی نهایت ریاضیه، که بی نهایت ریاضی بی نهایت واقعی نیست، یعنی نتوانستن و نشماردن است، نه محدود نبودن. بی نهایت فلسفی یعنی محدود نبودن. نداریم، هیچ وقت نداریم تو آنه باشا بله بکنیم باب عدیت برسیم تو بخنیم. ریاضی دیگه، بی نهایت ریاضی یعنی ذهن من دیگه گنجایش شمارش در خصمش دارم دیگه نمیشمارم، اما اگه میخوام بشمارم آخرش به یه جایی میرسن. یعنی این ستاره تا اون ستاره
مجموعه
بینایت رو سازدن بینایت یعنی داریم به خود کم و خارج از جواهر نگاه میکنید شما. این شکل از ذهنی. حالا بیا تو خارج ببین همون بینایت ریاضی مجموعه رو بیار تو خارج. وقتی میاد تو خارج یعنی کم به خارجیش کن. تو کم به خارجی نتوانستنه تمام شد محبوده نگو محبوده یعنی به عبارت دیگه نهایت خواب بی نهایت خارجی که بی نهایت فلسفیه فقط در مورد واجب تبارک اسمو داریم در مورد هیچی تو حالت نداریم و اینی هم که داریم میگیم لا نهایت و نهایتی که دوتاش تو عالم امکان و صفات موجودات قرار میگیره این بی نهایت فلسفی علی آقا نیست بی نهایت ریاضی که صفت موجودات واقع میشه وقتی صفت موجودات واقع میشه در واقع بی نهایت نیست بی حد نیست نتوانستن و نشمردن است خسته شدن از اندازه گیریه
بعضی ها اصلا نمیشه تو ریاضی آقا
میدونم ریاضی محض تو داری میگی بیارش صفت موجود خارجیش کن
بینایت موجود
آها
ما تو مثلا
بینایت
به
معنای ریاضی
واقع آخه ما هم داریم
وجود نمیشه
تمام شد ما هم داریم به اون میگن فلاسفه به اون میگن بینایت ریاضی میگن بینایت ریاضی یعنی ذهن تو هر چقدر بشماره یعنی تو هر چقدر عاد بیاره و اندازه گیری کنه تمام نمیشه بعد میگن اون تسلسل داره شما تو باب علیت بیشتر در موردش صحبت میکنید میگن تسلسلش هم اشکالی نداره اون تسلسلش ذهنیه ذهن خسته که شد بلش میکنه
خارج هم بعضی وقتا این پیاده میشه
این تو خارج هیچ وقت مصداق نداره
منتهاش چون همیشه خطا هستش اون هیچ وقت مصداق پیدا نمیکنه
پس نیست دیگه
یعنی گاهی وقتا یه معادله واسه روی
برهان فلسفی نشون میده همه حواس قبول باز خارج که دارم میشه ریاضیات قبول شد رو خارج نه ریاضیات محض تو خارج نه کاغذ تو خارج یعنی صفت موجود خارجی بیشترین مسافات ما تو کهکشان ها داریم
یه مطلبی استاد الان یه مثال
الان کهکشان راه شیری بیش از 100 میلیارد ستاره برآورد شده کهکشان راه شیری فقط بعد کهکشان های کناری هم حدود 3000 کهکشان تا حالا پیش بینی شده برآورد اولیه نسبی شده تخمینی تو علم نجوم حالا ستاره ای که توی اون کهکشان مثلا 100 تا اوورتر کهکشان راه شیریه تا این چقدر فاصله داره میگن شما یه سال نوری حساب کن یه موقعی من بیکار بودم نشستم شب خوابم نمیبرد نشستم حساب کنم سال نوری چقدره چند کیلومتره هر ثانیه 300,000 کیلومتره هر دقیقه 60 ثانیه است 60 تا 300,000 تا بعد هر ساعت 60 دقیقه است هر روز 24 ساعته حالا 365 روز میشه یه سال میشه یه سال نوری چند هزار کیلومتر میشه چند تریلیون کیلومتر میشه حالا نشستم تا یه ماهش رو حساب کردم یادم بدون کاغذ هی تو ذهنم به فشار می آوردم دیگه از فشار به اومد بلند شدم بهتون بابا صدام بلش کنم خسته شدم
یه انتخاب
بهتره منزل آجای کعبی بودم یادم اول ویلا میمودم میرفتن تهران من خوشم نمیومد برم تهران باشو میموندم اینجا میموندم منزل آجای کعبی اول آنم هایی بودم ما میموندم اینجا ما خیلی نزدیک و قرابت فامیلی داریم بله آقای کعبی یادم از سال 63-64 ظاهرن اومده بود قم دیگه آقای کعبی مثلا تو قم بچه هاشون همه متولد قم من آقای کعبی بله خیلی هم با از مسابق استقامت علمیه ایشون من دیده بودم منظرشون رو خانومش فرش میبافت ایشون درس میخوند بعدن چشمان خانمشون خیلی هم ضعیف شد فرش دستی میمه ریزبا از اون قالیچه ها زحمت میکشید خلاصتون پس ما بی نهایت ریاضی تو خارج ما نداریم شما آخرش بین این دو ستاره اصلا این تریلیون متر کیلومتر مثلا ها آخرش یه عدد مشخصی داره بین الحاصله بین الحاصله نامحدود نیست
تو عدد پی هم نمیتونن حساب کنن یعنی میخوام بگم که الان این
دوباره ببین عطا دارم هی جواب میدم یک ریاضی
ما فهمیدم
ذهنی نگو، ریاضی که کم صفت شیء خارجی
رو عدد پی تو خارج الان دارن استفاده میکنن، در صورتی که در نهایت هم براش قاعد نیستن، مگر که من اشتباه بکنم عدد پی و عدد ظاهر براش نهایت قاعد نیستن.
اون قبول خطای ریاضیه، خطای ریاضی که عالم عالم ماده رو توجیه میکنه. نه راست میگه، قبول خطای ریاضی، قبول خطای ریاضی مضر به فرمولای عالم ماده و طبیعت نیست.
بعد از اون روی وقتا توی میگیم که عدد پی استفاده کنن در مورد یه جسم خارجی با قواعد ریاضی شون چون میتونه میسازه
میگم،
ولی این جسم هم اون بر میدونن که این بلنده یه اندازه داره.
عطا دوباره بیا
ما فهمین و جامعه
درست شد؟ خب فلکه بریم الفصل العاشر فلکه در مورد که اولی کسی که گفت واحد مبدأ اعداد است و عدد نیست عیسی بولسی
خدا رحمتش کنه. ولی خب حالا خدا این که چه جوری از آخر از آقا موغان زردوش از آقا به دیویه
چی؟ نگفتم از ما، گفتم با گفتم با موغان چیز داشته، مراوده داشته، یه جایی ملاقات کرده با بعضی از موغان ایران که بعدم میگن اون مغی که او باش مراوده داشته و ملاقات کرده اون زرتشت بوده و از قبل فیثاغورس به خدمت حضرت سلیمان رسیده ظاهره زرتشت. یه بحثای تاریخی داره تو تاریخ ادیان.
حالا
اینا ثابت شده دیگه، یه جمله بهت اندرش گفتم چه سوالی اصلا تو تاریخ میشه گفت ثابت شده؟ کی زنده است؟ الا بریم جنی که از زمان حضرت سلیمان زنده بوده بگیرمش بگیم آقای تو بوده یا نبوده؟
همش
میدونم نیست دیگه، تاریخ دیگه، تاریخ اساسی بر ظنه. فقط آقای فرزانه یه دیگه دیگه یاد بگیر اینجا، اینجا بصیرت میخواد. ماها باید مجتمعاری کنیم تو این موارد. وقتی حالا همه ای زنه ولایزید و علا زنه شیعون، اونا زنی میان میگن زرتوش چی بوده؟ زرتوش سنوی بوده. کی هم سنوی بوده؟ اصلا کل عالم دست سنوی ها بوده، همه هم کافر مرتد بودن. اخیراً یه دین توحیدی درست شده، اونم سر چی؟ سر زنوب. حالا که زوری یا علی اگه چیه برو مترش ببینیم چقدره، نمیتونی که دیگه برو برگرد قهر تاری همه زنی. حالا که زنی ما میگم همه مسلمون بودن موحد بودن.
الله
علامه
تاتو
میگه قرآن میگه، میگه آیاتی رو میگه. نه خب نسبتش
میده به شخص خاصی.
نه علامه کوروش میگه، نه علامه نمیگه کور، میگه میگه که از اسناد برمیاد اونجاشو تاریخی میگه، اصلا نمیبره تو خدمت عالی نمیاره، میشه زنی.
آوردش تو رو خود
رو
غلطه نمیده که
آدم رو غلطه بنفهمه برای چی داریم خرابش میکنیم؟ تو بذاریم ایرانی ها هر چی 6 دقیقه و 7 دقیقه از مصادره کنن بعدش با اونها ایپوت بزنن تو کله ما. بول ما هم میگم همشون موحد و همه برادر پسر عمو هم بودن. حالا این مردی برو بفرش کن، گفت که زمین 3000 کیلومتره، گفت نیست که راست میبره مترش های راست بود یه لبرو بگردین تا فیثاغورس پیدا کنی. من بهت میگم تو اگر من بهت میگم اونایی طور میام، به خدایی طور میام، میگه من بهت میگم که سال پهلوی به خاطر به دست آوردن مهره نمیدونم چی چیه برینه نمیدونم زهر ماری بود یا حرفا درست میگه، بعد آخر اون مهره چی بوده نمیدونم، فلان زنه فلان مرد بوسید تو نمیدونم که قبل از میلاد نمیدونم چی چیه، بعد اون شد مبدأ تاریخ این علکی حرف دارن ها. بعد از توش در میاد نمیدونم سایت های وبلاگ های نمیدونم نوری و نمیدونم زهر مار و مصیبت خارج از کشور. حالا ما هم بصیرت داشته باش برش گردون قضیه رو زنده دیگه با متد علم هم سازگاره، متد علم تاریخ زنده، منم اسناد تاریخی نشون میدم از توی خط سومری که در غار فلان جا کشف شد این فلان حروف نوشته بود که با بازگشت قلم سریانی به قلم عبری از قلم عبری به قلم عربی معلوم شد که اینطور بوده. حالا برو درستش کن. اونا ما میتونه استدلال میکنم، ما هم میتونه استدلال میکنم. نه دروغ ها واقعا سند وجود داره، اما سند زنیه قابل ما بعضی اوقات علم منطقمون رو میخوایم پیاده کنیم بعد میگیم زنیه لا اعتباره، بعد اونا با همین زنون میرن همه مردم میبرن با خودشون میرن. زنیه تابع زنیه
مایش
برای این فرانزادی استفاده میکنن از این بحثا همه ی دانشوندار قرب میکنی ایرانی بو علی یه روشی داره در سونوگرافی. سونوگرافی بچه پسر یا دختر؟ این روش تا الان مثال نقض نداشته. تا حالا مثال نقض نداشته. البته قواعدش مخفی است، فقط قواعدش همین است که طلا بگیری روی نبض دکتر بوادس تابش بگیری تاب کن. نه، یه سری چیزای دیگه هم داره از علم، از علم نجوم و اینا هم دخیله توش، تو اونم کامل لایقه. جاهای دیگه هم هست باید جمع بشه، لاکه تا حالا خطا نداشته. و اینا هم این همه اشعه نمیدونم مگاه و نمیدونم کاکا و نمیدونم چی های موجه از یه اشعه ها درست کردن، آخرش نشد تشخیص میدن. بعد بچه دختر نمید تو کفی پسره، هشت ماه بود، هفت ماه بود، سوی گرامه ایش دید پسره. خب در تعریفی که ما قبلا گفتیم که
من رو میگیم یک
قابل تقسیم نیست.
خب باشه، نه
میشه
یک
چیپ هست رو به این شما نسبت میدهیم. نه دیگه تعریف کیف ما دوباره در تعریف گفتیم ما تعریف رو از رسوم میاریم، چون از رسم، از رسم دیگه مشکل تعریف حدی و اینها وجود نداره. رسم مبناشو گفتیم عرض عام میام بیاری شما بلاک تمیزه در رسم، هر مفهومی میشه استفاده بشه برای تمیز. لذا از دو تا مفهوم سلبی استفاده میکنیم، میگیم عرضون مفهوم اول به منزلت جنسه، یعنی ما به اشتراک تعریفه دیگه، نباید بگیم جنس و فرد، ما به اشتراک یا به منزلت جنس. لا یقبل القسمه، قسمت صفت کی بود؟ کم بود. لا یقبل القسمه ولا نسبه، هفت تا مقوله دیگه مقولات نسبیه. این کیف مقوله ایه که نه قسمت پذیر نه نسبت پذیر، نسبت اثر اوناست و هفت تا دیگه این نسبت پذیر است و اونا رفتن بیرون. مقولات در هفت تا مقوله دیگه داریم که الان می‌خوایم بحث کنیم در موردشون. نسبت پذیر، اونا نسبت پذیرن، این نسبت پذیر نیست. حالا نسبت به چی یعنی چی بحث می‌کنم الان در موردش؟ الان بحث می‌کنم، الان بحث می‌کنم. از این طرف قسمت پذیر هم نیست، قسمت هم صفت کمه، عرض هم هست جوهر نیست، میشه مقوله کیف.
من نسبت عرض عام می‌برم اون 4 5
بحث می‌کنم الان در موردش. اجازه بدید الان فصل بعدی مونه الان توضیح میدم. تعریفشو جامع و مانع،
خود اونا که استقرایی بود، یعنی خود معقولاتی که استقرایی داشتن
دیگه، تو همون فضا، تو همون فضا باش. چون برهان اقامه شد که قرار شد برهان ما بیاد بگه این است و جز این هم نیست. اگه برهان بتونه اینو دلالت کنه تو این فضا، بعد اون موقعی تعریف تمیز تمیز میده، یا حداقل تمیز از آنچه که معلومه نزد ماست میده. خب فقط قسموه بالقسمه الاولیه الى اربعه اقسام، گفتن کیف از آن جهت که کیف از 4 قسم داره، در مقابل سایر تقسیمات و صفات دیگه‌ای که براش بود به قبل مقولات دیگه. ببینید شیء خارجی معلل به 10 تا مقوله است، ممکنه از قبل یه سری مقولات یه سری آثار بپذیره، بعد این آثار تسامحا به مقوله دیگه نسبت داده بشه. نمیشه ثانیه و بالعکس. کیف از آن جهت که کیف 4 قسم داره، هیچ اثری هم دیگه از سایر مقولات اینجا نیست. قسم اول می‌فهمید کیفیات مختصه به کمیات، کیفیاتی هن که فقط در اشیاء متکمل پدید میاد. کیفه، تعریف کیف برش صادقه، کم نیست. مثل مساوات و لامساوات نبود که خوندی الان فصل قبل اختصاصات کم. کیفه، تعریف کیف برش صادقه، کم نیست، اما کیفیست که تا کم نباشد ایجاد نمیشود. کم واسطی در ثبوت اینجاست، تا کم نیاد اینا نمیان. ترتیبا رو یادم میره، حالا من به ترتیب کتاب نگفتم راست میگم. یکی دیگه از کیف ها کیفیات نفسانی، همون چیزایی که معلومه به علم و حضوری هم نزد شما، اما عرضم که قائمه به نفس شما، مثل صور علمیه، مثل حب و جب، صفات نفسانی، وجدانی ها، قضایای مرکبه از اینها میشن قضایای وجدانی. خب قسم بعدی کیفیات استعدادی، کیف استعدادی دوستان دقت کنید، ما قبلا بحثشو کردیم در واقع. شاکله رو یادتون بیاد، شاکلی تغییر تدریجی که به شما گفتیم، گفتیم یه هیولا داریم که محض القوه است. این هیولا در مسیر که قرار میگیره تعین خاص پیدا میکنه استعدادش. اون تعین از قبیل عرض قائمه به هیولا است که برهان قوه و فعل رو با این شکل دادیم، امکان استعدادی با این شکل دادیم. خاطرتونه اون کیف استعدادی ما، اون کیف استعدادی ما هم اصل استعداد کیف استعدادیه که عرض قائمه به هیولاه، هم استعدادهای خاص. الان استعداد انسان شدن هست دیگه، استعداد مثلا درخت شدن نیست، استعداد خاص هم از مقوله عرضه. هم اصل استعداد محض استعداد عرض بود. چرا اینو دارم تأکید میکنم؟ خود استعداد عین هیولا نیست، اون استعدادی که تبدل پذیره هیولا. چون اگه هیولا باشه، من هیولا کثرت عددی پیدا میکنه، منجر به نفی هیولا میشه، منجر به نفی هر تغییر تدریجی میشه. لذا هیولا دست نخورده میمونه از اول تا آخر. اون استعداد کلی که قائم به هیولاست خودش یه عرضه، مثل جسم تعلیمی. دقیقا میشه مثل جسم تعلیمی. استعداده که عرضه که قائم به هیولاست، اون استعداد تعینه برای کی؟ برای هیولا. دو تا الان میگم، دارم میگم، خودم میپری تو حرفم، این یه تیکه اضافه میکنم میگم توضیح بدم، بذار تو آخر برم. الله اکبر. ببینید پس دوباره یه هیولا داریم، این هیولا با برهان ما اثبات شد. برهان ما چی بود؟ حرکت تدریجی رو اثبات کردیم و چی؟ خب این وحدت عدد داره، لذا این تبدیل به شدن در نمیاد، عوض نمیشه. چون اگه عوض شد میشه کثرت عددی، منجر به نفی هیولا میشه. چی عوض میشه؟ استعداد. که این استعداد تو مرحله خامش استعداد کله، تو مراحل بعدی تعین خاص پیدا میکنه. این استعداد نسبت به هیولا، این استعداد که استعداد کل بود نسبت به هیولا، مثل جسم تعلیمی نسبت به جسم طبیعی، یعنی عرض قائمه به اون. لذا میگیم کیفه. اما این عرض تعریف کم برش صادق نیست، مقولات نسبی هم نیست، میشه کیف. مثل جسم تعلیمیه اما عرضه. اینجا هم در واقع ما عرض خارجی که حسن با ابزار حس اثبات کنیم، چاقو بزنیم بگیم این عرضش، این جوهرشه، این رنگ، این جوهره نداریم. اما برهان عقلی داره اثبات میکنه که این عرض است، واقعا هم عرضه، تسامح هم نیست. چون اگه عرض نباشه هیولا باید عوض بشه، حرکت تدریجی خراب میشه. هیولا نباشه حرکت تدریجی وجود داره، چون ما حرکت تدریجی داریم، هیولا داریم، پس این عرضه رو هم داریم. اینا هم غیر همه، اما غیر در مقام دوباره ذهنه که با تحلیل به غیریتشون پی میبره. اینا از موجوداتی نیستن که از جهت معرفت شناسانه با ابزار حسی و تجربی. خدا رحمت شما آقای مطهری، آقای مطهری مقدمه چی میگه؟ میگه ما الان اقیانوس الکترونیکی رو سیم برق داریم، حالا اثباتش کن. نمیتونید از راه آثارش اثبات کنید، تمام؟ حالا وقتی از راه آثار، حالا ببینید گاهی اوقات آثار شی آثار عقلی هست، گاهی اوقات آثار شی آثار حسی هست. آثار شی دلالت بر وجود شی میکنند تو خارج. لذا ما کیف استعدادی هم داریم. قسم چهارم کیف، کیف محسوسه. کیف محسوس اینه همون کیفیاتی که با حواس پنجگانه به دست میاد، که امروز علماء طبیعی در بعضی از کیفهای محسوس یا در همه کیفهای محسوس تشکیک کردن. آقای طباطبایی یه جمله اضافه میکنه، میگه تشکیک کردن که کیف همان باشد به همون شکلی که در سبع نفس است، نه این که اینا هیچ منشأی ندارن. این فرق داره بینه که بگیم نبودن و ما درستشون کردیم، با این که بگیم منشأی بود و ما از اون منشأ به این رسیدیم. بخونید. و هو عرض الله یقبل القسمه ولن نسبه لذاته، عرضیست که نه قسمت پذیر نه نسبت پذیر، لذاته. لذاته در طرف کم هم اومد، یعنی اشکال ندارد که به عرض بالعرض و المجاز به خاطر سایر مقولات متکمل بشه یا نسبت پذیر بشه، اما من قبل نفس متکمل نسبت پذیر هم نیست. فقط قسموه بالقسمت الاولیه الى اربعه اقسام، چهار قسم. یک، احدها الکیفیات النفسانیه، کل علم و الارادت و الجبن و شجاعت و الیأس و الرجا و ثانی ها الکیفیات و المختصه بالکمی یا کیف مختصه بکن کل استقامت و الانحناء و شکل مما یختص و بالکم بالمتصل و که زوجیت و الفردیت الاعداد مما یختص و بالکم بالمتصل. واضح. و سال ساقس مثل الکیفیات الاستعدادی، کیف استعدادی چیه؟ و تو سما ایزن القوه و لا قوه، استعداد این را دارد استعداد آن را ندارد. کل استعداد شدید نحو الانفعال، قبول، اثرپذیری، یه چیزی اثرپذیره. کلی
کیفش کدوم استعدادش کدوم ها درست مشخصه؟ اون دو تا یکی میگه
کیفی اصلا خودش استعدادش از مقوله کیفه، یه چیزه، نه کیف یه چیز، استعداد یه چیز.
من نمیخوام استعداد مثلا یه چیز جزئی برای آینده، این کیفشه.
وقتی حرکت اتفاق میفته این هیولاه استعداد همه صور رو داره، اما وقتی صورت مثلا الان آمد صورت حیوانی رو پذیرفت دیگه استعداد خاک شدن الان نداره.
حالا خاک شدن میشه کیف، کیف استعداد.
بله استعداد شدید نحو لا انفعال که صلابه، استعداد دارد که اثر نپذیرد، کس صلابه سختی، سنگ سخت اثر نمیپذیره، اما لین نرمی، خاک نرمه، لذا قابلیت اثر پذیری داره. و ینبقی، چرا اعتمادی برای هر دو لا مثال میزنه؟ میخواد بگه این لا قوه مفهوم عدمی نیست، اینا تو عالم خارج میگن این قابلیت را دارد، این قابلیت را، همش داره در مورد آثار شیء خارجی صحبت میشه. و
آثاره
لین گفتم نرمی، گفتم خاک نرمه اثرپذیره، انفعال پذیره، سنگ سخته اثرپذیر نیست. نمیدونم حاجه سوال من بچه ما سوال فعلا سر جاش نیست، اینجا جاش بحثای وجود ذهنیه. و ینبقی ان یعد منها یا ان یعد منها من الکیفیات الاستعدادیه مطلق الاستعداد القائم بالماده، اینها تعینات اون استعدادی بودن که قائم به ماده است، اون استعداده مثل جسم تعلیمی برای هیولا. و نسبت الاستعداد الى القوه الجوهريه، جوهره نه هیولا، التي هي الماده، نسبت الجسم التعليمي، جسم تعلیمی الذي هو فعليه الامتداد في الجهات الثلاث الى الجسم التعليمي الذي فيها، در جسم طبيعي امکان امتداد. رفقا بعدا انشاءالله ما از همینجا یه سری مفاهیم جدی رو ممکنه در بحث معقولات ثانی جدیدن طرح کنیم، با شناخت هم جسم تعلیمی و با شناخت همین کیفیات استعدادیه، که یه جنس اعراض داریم پیدا میکنیم که این جنس اعراض از جنس سایر اعراض نیستن، اما واقعا بدون مجامله عرضن در مقابل اون جوهره، یعنی برهانش اقتضا داره که عرضن و هستن، اما جنس تحققش از جنس تحقق سایر اعراض نیست. بعدن ما از همینجا یه مقداری ذهنمون رو باید تو معقولات اولا و ثانی باز دقیق‌تر کنیم، چون برهان من نشون داد من یه عرضی دارم تو خارج به نام استعداد، نباشه حرکت تدریجی درست نمیشه، باشه و خود هیولا باشه با حرکت تدریجی درست نمیشه، باید باشه و غیر از هیولا هم باشه، میشه عرض، اما خارجیه، بی هیچ تسامحی خارجی، حرکت تو خارج، اما از جنس سایر اعراض نیست. اینا چجوری هست؟ انشاءالله این قسم آماده میکنه ما رو به شناخت یه سری، یه مقداری دقیق شدن مفاهیم دوباره، هم اولا هم ثانی فلسفی دقیق تر میشه، ابعاد بیشتری ازش میفهمیم، آهسته در ادامه تو بحث حرکت مخصوصا حضور تو دادن به حرکت بیشتر آشنا میشیم با اینا. این مقدمه برای ما باشه، فقط الان این دو جنس عرض، یکی جسم تعلیمی و یکی استعداد، کیف استعدادی، اینا هستن، عرضن، برهانش هم صحیحه، اما جنسش از جنس کم مسائر اعراض نیست. فرابوها کیفیات المحسوسه بالحواس الخمس الظاهره، کیفیات محسوس با حواس پنجگانه، و هیه این کیفیات محسوس امکانت سریعت از زوال، امکانت کیفیات سریعت از زوال، که حمرت الخجر سرخی چهره آدمی که خجالت میکشه و صفرت الوجل آدمی که میترسه رنگش زرد میشه. سمیت انفعالات اینا بهشون میگن که کیفیات انفعالی و امکانت راسه خطن اگر نه اینا از کیفیات هم که عوض شدنی هم نیستن که صفرت ذهب زردی طلا و حلاوت العسل شیرینی عسل سمیت انفعالی ها جانم بله علماء تجیعه الیوم تشکیکون علماء اشکال کرده فی کون دل کیفیات محسوسه موجودتن فی الخارج علا ماهی علیه فی الحس مشروحون فی کتبه علا ماهی علیه الحس ممکن است در خارج نباشن و نیستن. الان بگن زنگ از اطیاف نوری تشکیل شده اطیاف تیف
اطیاف
داشت بیاد چیزی برای شما یه سطح صاف میکشیدن اما اگر سطحش ناصاف باشه به یه جا میخوره یه طور برمیگرده به یه جا میخوره یه طور دیگه برمیگرده از مجموع تمایل در باستاب ها رنگ های مختلف شکل میگیره
از تمایل در باستاب ها
زاویه کانونی باستاب فرق پیدا میکنه.
بلاک زاویه باستابه.
لذا زاویه کانونی تو باستاب منشور چون فرق میکرد تعدد ایجاد میشه. درست میگم اینا رو من اینطور خوندم. لذا مثلا تو کره ممکنه ما تو کره بی نهایت باستاب داشته باشیم بخاطر بی نهایت باستاب رنگ نداشته باشیم.
همین کره یعنی؟
چون زاویه باستاب معنی نداره. معلم فیزیک مدرسه ما مدرسه همون یه مدرسه از این آده همهش از این سوسول مامانی ها بودیم یه مدرسه ای داشتیم دو تا کلاس بود توش
غیر انتفاعی
بودیم نه ببخشید سه تا کلاس توش بود یه کلاس دوم دبیرستان که پالایش شده بود دو کلاس اول دبیرستان گرفتن پالایش کردن یه کلاس خونده بود دو کلاس هم اول دبیرستان که ما هم بودیم بر اول دبیرستان این معلمه آبوروایی دوبار چشمش ترم اول به اونا شیمی درس دادن به ما فیزیک و اون ترم دوم جابجا بشه معلم شیمی مون چشمش آب مرغایی رو برد رفت تمام شد دیگه وقتی اومد دید ما یه دو فصل شیمی به این بچه ها درست دادیم فصل یک و دو شیمی رو بعد این فصل یکش هم بردن تو فیزیک گذاشته مسئله مراحل قانون تجربی و آره ما دانه آنون بحثای شکن بحثای چیز بحثای شناخت عناصر و مواد بود
نفس رو گفتیم مثل حیوانمونه که علم به تعیین صورت
مثل صورت نوعی وجود ذهنی مگه نگفتیم علم کیف نفسانیه هرچی اونجا گفتیم و داریم میگیم خب پس آخرش علم چیه همین تو وجود ذهنی همین سوال رو تر کردیم سوالش رو تر کردیم جواب ندادیم گفتیم آخرش آقای علم حرف آقای بسم الله الرحمن الرحیم حتی آقا ملا جلال دوانی درسته که علم در واجب واجبه در جوهر جوهر در عرض عرضه یا اینایی که میگن علم کیف نفسانیه ملا هادی گفته حرف دوانی درسته با اثارات الوجود که علم نوره نورم در مناطق مختلفه بعد ما اومدیم گفتیم که آیت آتوبای به زرس قاطع تأکید کردیم که نخیر الان علم کیف نفسانیه آیا آیت آتوبای با حرف قبول نداره؟ و بعد براتون از اسماء یاد باشه یه حاشیه‌ای تاتو بوده کارتون همه حرفو زده پس اینا چجوری با هم دیگه جمع میشن گفتیم موقعی که وارد بحث علم بشیم بعد از بحث حرکت وارد بحث علم بشیم سه پله از مباحث علم رو که ما سه پله طراحی کردیم درست کنیم بعد معلوم میشه جای هر کدوم از اینها کجا چجوری با هم دیگه رفیق میشن و جمع میشن مسئله دقیق و ادب و تسامح اینا هم نیست سجعتی الفصل الهادی عشر فی المقولات النسبیه آن نسبت که ما در تعریف کیف هم آوردیم نسبت که در تعریف کیف آوردیم، نسبت که در تعریف کیف آوردیم، مسئله مراد از نسبت وجود ربطیه، مراد از نسبت وجود ربطیه. حالا باید ما رو تحقیق کنیم آقای آقا رسول، نسبت در بعضی از این مقولات ممکنه بعداً منتهی بشن به نسبت ذهنی، یعنی یک ضروری یک نسبت سنجی ذهنی بین اون دو تا برقرار شه. تو خارج وجود ربطی بین این دو تا
نباشه،
طرف رابط و مربوطون الیه و مربوطی وجود نداشته باشه، ممکنه تو بعضیا در خارج باشه. وقتی بود بعد یه دفعه باید سوال کنی فرق اینجا با وجود ربطی
چیه؟
مقولاته اونا مقصد که ندارن، نسبت هم مفهوم نسبت یه عرض عامه برای اینها، مثل مفهوم عرض که عرض عامه برای نه تا مقوله بود. اینا قبلا اول مقولات توضیح دادی، دقیقا همون توضیحی که اونجا گفتیم، اومدی توضیح دادی، گفتیم اینا هیچ کدوم اینا همه معقول ثانی هستند، لذا جنس الاجناس نیستن، نه عرض نه نسبت. مثلا تعریف که اینا شکل میگیره، تعریف که از اینا شکل میگیره رسمه، اینا به منظر جنس نیستن، فصل نمیپذیرن. توضیح دادیم. الان میگیم مقولات نسبیه یکی از عرض عامشون مثل کل مقولات نهگانه که عرض بود، اینا این هفتا عرض عامشون نسبت بودنه، اینها نسبت در تعریفشون هست، در شناخت خاصیت خواستشون، اولین خاصیتی که از اینها به ذهن تابش میکنه مسئله نسبت داشتن اینهاست. حالا چند تا مقولن عین و متا و وضع و جده و اضافه فعل انفعال میشن هفتا.
که قبلا نسبی داشتیم
موجه
برمون
کنید
چی؟
ربطی که بعد برمونی بود مرد رو بسید مرد داشتیم یه ربطی بینشون داریم؟ خب همه رو گفتم دیگه، قربه سوال کردم، گفتم سوالی هست اگر ما نسبت رو تو خارج اگه سوال رو تو خارج پیدا کرد، اگه نسبت رو تو خارج پیدا کرد، بعد برگردیم ببینیم رابطی این بحثا با وجود ربطی چیه؟ همین این سوال گفتم. حالا ببینیم آقا، ده بذار ببین. بسم الله.
مخاطب
بابا قربونت بابا اینجا نه. واحد و بحثون. سوال داشت جواب بده. ببین مقوله. یعنی احساس می‌کنم دیگه بالا دیگه همه ذریعه‌ها تکمیل خطه دیگه زده نمی‌شه.
یا اینا اول علت معنی داشت دیگه.
عین
قشنگ
بگید که بعدا رفقای عزیز عین دقت کنید، گفتن عین چیه؟ نسبتون من الشیء الی المکان، نسبتون من الشیء الی المکان، رابطه بین شیء و مکان رو میگن عین. خب اینجا یه بحثی پیش اومده، من عبارت من همین یه جمله است را ببینید، المقولات و الفصل هادی عشر المقولات النسبیه و هی العین و متا و وضع الى آخر، اما العین فهو هیئت حاصله من نسبت شیء الى المکان. تمام همین یه جمله رو گفتم. حالا میخوام خب گفتن عین رابطه شیء با مکان، ایشون هم همین یه جمله رو گفته دیگه، بیان بیشتر از این نداره. خب گفته شده که خب ما اول باید ببینیم مکان چیه تا رابطه شیء با مکان معلوم بشه. در مورد مکان چند قول وجود داره، در مورد مکان 3 یا 4 قول حداقل از قدمای ما نقل شده. یک کسانی، بهترین کسی که مکان اقوالو در مکان قشنگ توضیح داده، این مصباح تو جلد 2 آموزش فلسفه، خیلی زیبا آموزشی صحیح و روان 3-4 تا قول اصلی رو توضیح داده. بعضی ها مکان رو به عنوان یک فضای موجود تو عالم تصویر می‌کردن. این او قول خلعه داره تصویر کننده مکان میشه. مثل اینکه یه ظرفی تو عالم درست شده، این اتفاقا او ظرف قائم به این اتفاقات، یه روزی هم میشه از کل این اتفاقات خالی بشه. حالا این اتفاقات در بستر او دارن اینه. بعضی ها مکان رو یک مفهوم انتزاعی میدونن، میگن ما چیزی تو خارج به نام موجودی به نام مکان ما نداریم، مکان از مقایسه محاذات اشیا با هم دیگه انتظار میشه. وقتی این شی یه رابطه ای سطح این شی با بالا داره، یه رابطه ای سطح این شی با پایین داره، یه روابط اطراف شی رو میگیرد، یعنی میشه مکانشه. مفهوم انتزاعی از مقایسه این شی با موجودات اطرافش. یا مثلا شما مثلا الان این میز مکان برای این کتابه، از مقایسه رابطه سطح این شیی که ظرف قرار گرفته و این شیی که مظروف این ظرف واقع شده، از مقایسه رابطه بین دو سطح این دو شی مکان انتزاع میشه. که قول ارسطو مشهوره که سطح این شی با این شی
بلکه
سطح همه مفهوم
میتونه، یعنی
سطح دو مفهوم، سطح خودش دو مفهوم، خودش دو مفهوم، حالا با هم بگیم این دو تا که با هم مقایسه دو اثر باید دو اثر اثر معنی که اونا خودش از باقی کم تعاریف مختلفه در مورد مکان. حالا آقای طباطبایی که کدوم تعریف شما اومدید گفتی ای رابطه بین شی و مکان، اصلا مکان خودش چیز خارجی نیست، خود رو بعد داری ما چیزی تو خارج نداریم که شی رابطه پیدا کنه با او، تازه از روابطه بین اشیاء که مکان انتزاع میشه، خود مکان از اون نسبت انتزاع میشه، نه اینکه عین از رابطه شی با مکان. دقت کنید، عین رابطه شی با موجودی به نام مکانه، در حالی که خود مکان الان طبق بررسی تعاریف یه نوع رابطه انتزاعیه، خودش نسبیه، خودش یه موجود خارجی متأصل نیست. شما چجوری اومدید عین را به عنوان یه مقوله گفتید که اشکال شد؟ یه اشکال دیگه که خود نسبت به اون ثانی فلسفیه که به طبعه شمام یه حرفایی که از نسبت داره میاد، اینا احکام نسبت هست، احکام نسبت حالا هرچی هم که باشن رابطه مقایسه هرچی با هرچی نسبت معقول ثانی فلسفیه، تمام صفاتش و احکامی که برش مبتنی میشن اینا احکام معقول ثانی فلسفیه، هیچ کنون ربطی به معقولات عشق نداره. باید بگیم خب ما یه توضیح ابتدایی بدیم این نظر مختلف
نامه دیگه چیز نمیشه، نه دیگه نباید
دیگه اصلا اینجا نمیاد تو مکان، نمیاد تو مقولات عشق. آی نه آی علامه سبوت رو جان حالا تا مهرا کنم چشم من علامه سبوت رو بایی ظاهرا تعریفشون با فرض همه این تعاریف مکانه، اصلا متعرض مکان نشده اینجا، این اشکالش گفتم چهار تایی مثبا آقای طباطبایی به نظر میاد، به نظر میاد به صورت محکم این عمدهشون، حالا یه چند تا اشکال دیگه هم دارن لیکن شابهی تشکیه و اونایی هم انتخاب میکنم توضیح میدم و جواب میدم که در فهم عبارت آقای طباطبایی دقیق باشه. عبارت نهایی هم تقریبا همین شکله، نهایی به من بدید.
مکان هرچی باشه نفی
انتظارش چون نظری دیگه خود
وجود مکان
که دلیلیه خود دیگه نیست دیگه، خود وقتی وجودش میشه وجود ربطی میشه انتظار، میشه معقول ثانی. معقول ثانی چجور بود؟ درست آجا؟ وقتیش خودش شد معقول ثانی دیگه تو سر چه مقابل تراشی؟ نه
خود
مکان میگه اینا میشن احکام نسب، احکام نسب مفاهیم اضافیه، مفاهیم نسبیه.
حالا مکان دارم نسبی بشه
العين هيئه حاصله للجسم من نسبته الى مكان، همین عبارتی که اینجا آوردن، فقط اونجا توضیحش میدن دیگه، شروع کردن توضیح دادن و بیاناتی که اینجا وجود داره. چرا یه توضیحات در مورد حقیقت مکان داره، اما اصل جمله همینه که مکان نسبت و شیء الی الان.
آجا سوالی چی شده در فرض
وقت گذشت؟ مرحوم آقای طباطبایی اعتقاد دارن این تعریف ما بنابر همه اون بیانات صادقه. چرا؟ چون عین متعدقت کنه شد عین یک مفهومه، چه عرض و صفت شی واقع میشه خودش. این که ما مکانی تو عالم داریم، یعنی موجودات مادی مکان دارن در مقابل موجودات مجرد که دارای مکان نیستن، یعنی بدیهی. و این معنا، حالا بعدا شما هر جور معناش کنید، هر جور معنا بشه، اصلا ربط دیگه ربط باشه، نسب رابطه این شیء موجود با این نسبته دیگه، فرض اینه که ربط دیگه، بالاتر از این خونه بود دیگه. رابطه این شیء خاص این ماژیک با این نسبتی که اسمش مکانه، این رابطه یه صفت دیگری برای این شیء میسازه، او صفت مفعول است، او عین. ببینید مکان هر چی هست، من حالا آیتاتون نمیگه هر چی هست، من دارم میگم خب اصل حرفش اول دوست یه بار تعقل کنیم بعدا ریزه کار. علامه خیلی ظرافت اینجا داره کلامش، لیکن اول ببین شما مکان، اصلا بگو مکان یه امر خلاء خارجیه، این شیعه با این فضا با این ظرفی نسبتی داره، این نسبت یه حالتی به این شیعه ایجاد میکنه،
هرچی هست.
اگر این شیعه مکانه نسبت باشه، وجود ربطی باشه، مقایسه ای باشه، هر چی که میخواد باشه، این حالا
ذهنی هم باشه
این نداره. خب اولش گفتم، گفتم فقط تو این که مقدم اولم چی بود، گفتم مکان امر بدیهی تو عالم ماده در مقابل مجردات که مکان نداره. حالا مکان هر چی باشه، اما مکان داریم تو ماده در مقابل مجرد. حالا وجودش چه نوع وجودیه؟ از باب خلاء، از باب سطح حاوی و محوی، از باب نسبت، از باب اضافه، از باب مقایسه، از باب علم. هر چی که باشه، فقط مکان داریم تو عالم ماده در مقابل
مجردات.
رابطه شیء آ با مکان که هر چه هست، این مقایسه یه صفتی اینجا برای آ درست میکنه، این صفت
عینی اون چیزی اضافه
کرد،
دیگه وجود ربطی نیست،
دیگه وجود ربطی نیست. لذا عین یک عرض، یک مقوله است، یک صفته که برای شیء منشأش. لذا عین آیت آتومی چی میگه اینجا؟ ببینید هوه هیئتون حاصلتون، یک صفته حاصل شده، بله منشأ حصولش چی بوده؟ من نسبت شیء الان مکان، حالا مکان هرچی میخواد باشه. حالا بعدش بعد تأثیر
رو تو مکان عین نداره،
عین نداره
مکان، حالا
مکان
نه، مکان اگه امر جزئی بوده نسبت به هر شی، هر شی مکان داشته باشه، دیگه هر چیزی نیست که میتونیم مکان رو کلی فرض میکنیم، میگه نسبت این شی با مکان کلی. اگه ما بگیم هر شی خودش یک خصوصیت مکان،
مکان قبول باشه باشه، همون را اون خصوصیت
به اون معنی
گرفتم، نه عین نیست، او با اون هر جا انتزاع شد به صورت جزئی حقیقی، سبب میشه یه صفتی برای شیء اثبات بشه، اون صفته.
فیروز